بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين واللعنة على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. مستحضرید که این آیه شریفه آیه 76 از سوره مبارکه مریم است و قدری در مورد این آیه خدمت عزیزان مصدّع شدیم و حالا امشب باز مصدّع هستیم از بعد دیگر ان شاء الله. و بحث امشب بحثی است که از روایات استفاده می کنیم در تفاوت افراد در قبول هدایت و در قبول هدایت خاصه، که روایاتی نشون میده درجات افراد رو خدمت آقایون عرض می کنم انشالله اون روایات رو تا اونجا که در حفظم هست بعد نتیجه میگیریم انشاءالله. و اما اون روایات، در یه حدیثی از مولایمون امیر المؤمنین علیه السلام وارد شده که میفرماید ان الله عز و جل بسعت رحمته و رأفته على عباده قسم کتابه على قسمین. یعنی پروردگار عز و جل خداوند متعال به خاطر وسعت رحمتش و رأفتش بر بندگان کتاب خود را، قرآن را، بر دو قسمت تقسیم کرده. این از وسعت رحمت الهی بوده و رأفتش بوده بر بندگان. این دو قسمت چیه؟ می فرماید قسم یفهمه العوام و الخواص. یک قسم از قرآن هست که عوام مقصود به معنای بی سواد نیست. ما به بی سواد میگیم عوام، نه، عوام یعنی عامه مردم، همه طبقات. می فرماید که قسمی از این، عرض کنم که قسم اول قسمی است که عوام و خواص اون را میفهمند. حالا اگر عرب زبانم نباشد یه ترجمه مختصری بشه، یه توضیح مختصری داده بشه متوجه میشه. لا تأکل الربا، ربا نخورید دیگه، این پیچیدگی نداره. ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت هم دیگر رو نکنید. ولا تجسس، و تجسس نکنید در کار هم دیگه. اجتنبوا کثیرا من الظن، از بسیاری از گمانها اجتناب بکنید. اقیم الصلاة، نماز رو به پا دارید و از این قبیل. و اما میفرماید که قسمون، یه قسم دیگه هم دارد که لا یفهمه الا من لطف حسه و صحت میزه. یه قسمی از قرآن هست که اون را نمیفهمد مگر کسی که لطافت حس داشته باشد، حسش لطیف باشد و تشخیصش صحیح باشه. ببینید یه چیزایی هست که در قرآن هر کسی متوجه نمیشه. این لطافت حس هم البته از عبادت و تقرب حاصل میشه. ممکن است ناظر به یه نبوغهای ارقنم که خلقی و نبوغهای مربوط به خلقت و ایدام باشد، اون یه بحثیست که انشالله وارد اون بحث میشیم. اینجا که ما صحبت میکنیم از استعداد، انشالله خاطرهای مبارکتون باشد، تماما مقصود استعدادهای ثانویه است. یه آدم مستعدی است، خوب میتونه درس بخونه، خوب صنعتگری است، خوب میتونه بنویسه، ما اون را نمیگیم. استعداد برای هدایت خاصه به فوق‌العاده‌گی ها و نبوغ ها ربطی نداره. این یه استعداد ثانویه است که در اثر تقرب حاصل میشه، که انشالله اینو در مباحث آینده به لطف خدا توضیح خواهیم داد. این یک حدیث. حدیث دیگر از مولایمون امام صادق علیه السلام روایت شده، فرمود کتاب الله علی اربعت اشیا، کتاب خدا قرآن بر چهار اصل استوار است. عجیب حدیثیه. العبارات والاشارات واللطائف والحقائق. می فرماید عبارات است و اشارات، لطائف و حقائق، چهار بخشه. خب این چهار بخش نصیب چه کسانی است؟ نصیب چهار طائف است. می فرماید که العبارات للعوام، باز همون عوام، عموم. عبارات برای عموم است. عبارات قرآن رو کسی نگاه کنه یه چیزی میفهمه. این کشف المطالبی که برای قرآن نوشته شده که عربیه و به فارسی هم برگشته، تفصیل الآیات، فارسی هم ترجمه شده، تحفه‌ای هم نیست. بنده دیدم همچون خیلی انسان رو راهنمایی نمی کنه. اون توقعی که انسان داره از کشف المطالب قرآنی که آدم رو به هر سو در قرآن رهبری کنه، این اونطور نیست، بد نیست، ولی بعضی غرضها رو حاصل نمی کنه. شما می دونید که اصل مؤلف این کیه؟ اصلش یک نفر به نام ژول لابوم فرانسویه، اون درست کرده. آیات رو طبقه بندی کرده، مختصر عربی بلد بوده، عبارات رو نگاه کرده، دیده مثلا چند تا اتقوا الله هست در یه جا نوشته، چند تا مثلا آیه توکل هست در یه جا نوشته، چند تا آیه راجب نماز در یه جا نوشته. بعد اون محمد فؤاد عبدالباقی که مصریه، اون کار این برداشته به عربی برگردونده، آمده به ایران به فارسی هم برگشته، بالاخره در اصل کاری فرانسویه. پس حضرت می فرماید که العبارات للعوام، عبارات برای عمومه، حتی فرانسوی، حتی انگلیسی، مهم نیست. توجه فرمودید؟ وقتی که اون فرانسوی اتق الله های قرآن رو یادداشت می کرده، آیا بیش از عبارت چیزی دیگه هم دستگیرش بوده؟ نه، فقط عبارت. العبارات للعوام. بعد می فرماید که بل اشاراتو للخواص. اشارات قرآن برای خواصه. بعضی ها هستن اشارات قرآن رو میفهمن، یه نوع نبوغ دارن، قرآن یه اشاره میکنه متوجه میشن. مثال براتون عرض میکنم، مثال خیلی ساده. در سوره مبارکه جمعه خوندید که میفرماید و اذا رأوا تجارتن او لهوًا انفضوا إليها و تركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو و من التجارة والله خير الرازقين. دقت بکنید در این آیه. و اذا رأوا تجارة او لهو انفضوا إليها. تجارة او لهو، اول تجارت برد له، له صدای همون تبل بود که زده میشد، یه تبلی می زدن، صدا شنیده می شد، حضرت و سر پا تو مسجد می زشتن، رسول اکرم رو می رفتن بیرون. اینقدر در اون اول اینا هنوز بالاخره اول اسلام بود، ضعیف بودن از نظر فکری. در آخر آیه می فرماید که قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره. اونجا تجارتن او لهو، اینجا خیر من اللهو و من التجاره. جا به جا شده. آدمایی که فوق‌العاده نباشن اینو میخونن هیچ متوجه نمیشن اصلا. میگه حالا یه لهو و تجارت در اونجا گفته، یکی هم اینجا جا به جا شده که شده. نه، یه مفسر زبردست یه نکته در اینجا می نویسد، می نویسد این میخواد میزان پایین بودن فکر مردم اون زمان را برسونه. در اول میگه و ازاره او تجارتن، اگر اینا تجارتی ببینن، تجارت که جای خود داره بابا، بازم یه چیزیه، او لهوا بلکه تبلن ببینن میرن، تجارت که چیزی نیست. توجه کردید؟ مثل اینکه ما میگیم که یه نفر ما میتونیم در مقابل 100 تومن بلکه 50 تومن گولش بزنیم. اول 100 رو میگیم، بعد کمتر رو بعدن میگن. همیشه اینطور نیست؟ شما دیدید کسی بگه که ما فلان کسو در مقابل 50 تومن بلکه 100 تومن گول میزنیم؟ نه، اول زیاد میگن بعد کمو میگن، درسته؟ فلان کس برای 1000 تومن بلکه 500 تومن حاضر ایمانش بفروشه، اول زیاد میگن بعد کمو میگن. و ازاره او تجارتن، اینا تجارت ببینن، تجارت که باز خوبه، او لهوا، حتی لهوم ببینن میرن بیرون. در آخر آیه میخواد اون ثواب خدا را برسونه، میزان اون ثواب و عظمت اون، این میزان شخصیت و مردم بود، یه تبلن بشنون در میرن، حالا تجارت که جای خود داره. در آخر آیه قل ما عند الله، بگو اون ثواب که نزد خدا هست خیر من اللهو، از اون لهو بهتر، لهو یه چیزی نیست، و من تجاره، از تجارت هم بالاتره. مثل که شما میگین که تو اگه بیای پیش من به تو 500 تومن بلکه 1000 تومنم میدم. اینجا اول کمتر رو میگن بعد بیشتر رو میگن، یه مختصر نکته ای، حالا خیلی مهم نیست، ولی یه مفسر به این توجه پیدا کرده، حرف خوبی هم زده. و در قرآن از این نکته ها فراوان داریم، اگر کسی دقت بکنه میفهمه چرا این اول گفتن، چرا اون آخر گفتن. قضایای انبیا تکرار شده در قرآن، ولی میبینید که هر کدوم یه نکته خاصی در بر داره. اشارات للخواص میفرماید که واللطائف للاولیاء، لطائف برای دوستان خداست. یه لطائفی خدا از قرآن بهشون نشون میده که اونها که اولیا نیستن اونا اون لطائف رو نمیبینن. در این لطائف یه قضیه براتون میگن شنیدنیه، این رو دقت کنید. عرض میشود که یه عالمی بود در نواحی اصفهان، سیدم بود، بزرگوار، رضوان الله علیه، مرحوم شد. بنده دیده بودم که خواص از علما، از جمله مرحوم والد خودم رضوان الله علیه که از اولیا بود و بزرگان بود، دیده بودم بارها به نیت زیارت این سید رنج سفر به خود هموار می کردن و می رفتن او را زیارت می کردن. مرحوم والدم از او خیلی مطالب نقل می کرد. آقا خیلی عالم عجیبی بوده، راه رفته و دلسوخته، عجیب بهره برده بود از اهل بیت علیه السلام. اون عالم یه قضیه داشته، گفته بود که من یه شب قرآن می خوندم، رسیدم در سوره مبارکه اعراف به این آیه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم. این شیطان و قبیله شیطان، داردسته شیطان، شما رو میبینند از جایی که شما اونها رو نمیبینید. این آیه در سوره اعرافه. یه توضیحی عرض بکنم در مورد شیطان تا اینکه این قضیه براتون بیشتر جا بیفته. شیطان جنسیتش جنه، توجه فرمودید؟ شیطان یادتون باشه شین و تا و نون، علمای لغت گفتن که هر کجا باشد دلالت بر فساد و افساد می کند. آدم مفسد را شیطان می نامند، جن مفسد را شیطان می نامند. قرآن صریحا تقسیم کرده و شیاطین الجن والانس، شیطان های جن و انس. یا اینکه قل اعوذ برب الناس، ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الوسوس فی صدور الناس. اون وسواس خناسی که ایجاد وسوسه در سینه های مردم میکند چیه؟ اون چیه؟ من الجنت و الناس. توجه کردید؟ جن یه مخلوقی است، من دو با انس هستیم، اونا هم جنن، اونا هم بد و خوب دارن، کافر دارن، مؤمن دارن، خوب دارن، غیر خوب دارن. در قرآن در از قول خود اونها نقل میکند که و انا منا الصالحون و منا دون ذالک. البته انشاءالله یه بحث جنم داریم در پیش، از حالا آماده باشید. یه بحث جن و سحر از قرآن دارم براتون انشاءالله آماده کردم، شنیدنیه که ببینیم مثلا جن چیه، سحر چیه، چون دیگه تفسیرمون تفسیر موضوعیه. خلاصه آماده باشید که اونو براتون عرض میکنم که دیگه از جن نمیترسید. افسانه هایی که تو ذهنتون هست ببرید بیرون، نمیدونم فلان کس مادر بزرگش رفتید که استا نمزنه هم چی میگن، زن استا نشسته پاش گرده، نمیدونم افتاد قش کرد، اینا نیست. نه اینا نیست. جلس حب کنید که بحث سحر و جنمون از قرآن برسه، اونجا و بحث بسیار خوبی انشالله خواهیم داشت. حالا من برای روشن شدن این قضیه اون ولی خدا یه قدری باید براتون توضیح بدم که خلاصه جن یه موجودیه و این شیطان جنسیتش جنه، یه جن نیست. از این همه جن بهش میگیم شیطان. چرا میگیم؟ به خاطر افسادش، چون مفسد بوده. درست آقا؟ البته در قرآن تصریح فرموده به اینکه جنسیت شیطان از جن است. در کجا؟ در قرآن مجید در سوره کهف میفرماید که کان من الجن، در بوده شیطان، کان من الجن ففسق عن امر ربه، این از جمله جنیان بود که از امر خدای خود خارج شد. کان من الجن. یه تخیل میکنن که شیطان یه چیز مخصوصی بوده، نه شیطان هم جن بوده. بالاخره در مورد جنیان هست که اینها اگه خدا بخواد ما رو میبینن، نخواد نه، ولی مصلحت این است که ما اینها رو نمیبینیم. البته در بحث جن انشالله خواهیم گفت که یه وقت مصلحت ایجاب کنه انسان هم جن رو میبیند. اون یه بحثی است که دست نزنیم بهش، باشه تا انشالله اون شب معین. بالاخره روایت هم داریم که وقتی مثلا لباس خود رو در میارید بسم الله بگید تا شیطان در شما طمع نکنه. طمع شیطان این نیست که بیاد آدمو برداره ببره یا آدمو ویشکون بگیره، نمیدونم، نه، طمع شیطان یه اثر بدی در آدم میگذاره. یه وقتی دیدی که آدم دل مرده شد، افسرده شد، توفیق عبادتش کم شد، بله اینا از عقل ما خارجه. در روایاتی که اشاره میکند به این چیزا، بعضی از اون روایات با این جمله تمام میشه که میفرماید ففعلوا ما تؤمرون، یعنی اون چی که به شما امر میشود انجام بدین، دیگه دنبالش نباشین که چرا و فلان و مگه شیطان چیه و جن چیه، نه بسم الله تو بگو تو کارت نباشه دیگه، ففعلوا ما تؤمرون. بله ای بسا بعضی از افسردگی ها و دل مردگی های ما از ناحیه همون ترک بعضی از سنت ها باشه و ترک از بعضی از ذکرها باشه. چه میدونید شما؟ به هر حال میگه که شیطان شما رو میبیند و دار دسته شیطان از جایی که شما اونها رو نمیبینید. یه وقتی شیطان با قبیلش دارن تماشات میکنن و تو نمیبینی. بله حالا این ولی خدا فرموده بود که من که این آیه رو میخوندم گفتم نکند این یه اشاره به چیزی دیگه هم داشته باشه، یه ظریفه هم در بر داشته باشه که من نمیدونم. میگه همینطور مثل اینکه با زبان حال یا با زبان مقال از خدا خواسته بود که اگر این آیه چیزی دیگه هم داره به من نشون بده. ظاهر آیه این است که شیطان و دار دسته او شما را میبینند از جایی که شما اونها را نمیبینید. بله میگه من از خدا خواستم. حالا به هر حال همونطور که عرض کردم، میگه در یه عالمی فراهم شد من شیطان رو دیدم. این چیزی نیست برای دوستان خدا، میبینم متوجه میشم خداوند متعال هر چیزی رو در مقابل اینها خاضع میکنه. میگه دیدم شیطان دور نشسته، البته در یه عالمی. به من گفت که سید بلند شو بیا بحث کنیم. میگه من از اون اول فهمیدم که الان بلندشم برم، همین رفتن اطاعت شیطان حساب میشه، چون اون میگه بلند شو بیا. میگه و خوشحال شدم که این نکته به یادم آمد. گفتم نه من نمیام، از تو اطاعت نمی کنم. حالا چون اینجا مهدیه است و شما هم جوانهای مشتاق معرفت و تشنه معرفت، این چیزا را ما همینطور بی جا خرج نمی کنیم. ما میدونم قلوب شما نورانیه، اینه یه سر نخایست تو ذهنتون باشه. و خدا گواه، بارها گفتم منبر دکون بقالی نیست. ما منبر الحمدلله دکونش نکردیم، هیچ کس انشاءالله نکرده. در دکون مغازه برای اینجا آدم مشتری جلب کنه، میگه بله مثلا این روغن خیلی خوبه، حاج فلان کس هم برده، خانمش تلفن کرده بود تشکر میکرد، نمیدونم اینم من گذاشته بودم برای پسر خالم چون از اینا جیر نمیاد، حالا تو ببر اون بیاد یه جوری دلشه به دست میارم. و از این چیزا که برای کسب و کار، اما اینجا نه، اینجا ما برای قبر و قیامت میاییم اینجا میشینیم. شما خیال میکنید که من بر رفتن آسونه؟ هر شب که من از اینجا میام پایین مثل اینکه کتکم زدم دیگه، رمق ندارم. بعد اون وقت یادم از عزیزان بالاخره حقم دارن مراجعه میکنن، نمیتونم جواب بدم، قلبم درد میگیره. یه نفر یه نامه خیلی خوشمزه نوشته بود چند روز پیش به من اینجا که تو گفتی که نامه بنویسید من جواب بدم، معلومه تو کذابی. بله خلاصه من او رو هم دعا میکنم هر کسی که خداوند شده هدایتش کنه و کمکش کنه. بله بالاخره دیگه از عهده بر نمیام. حالا نفش در نفر از رفقا باید بعد از این پیدا کنیم بیایم جواب نامه بدیم. یه نفر مگه چی چقدر طاقت داره؟ اینه که اینا را انشالله ما برای قبر قیامت میاییم. و این مهدیه جاذبه ای داره. بنده خاطرتون جمع باشه، ده شب مدته یه جمع بر نمیرم، طاقت ندارم. حتی ده شب، دو شب من بر ما، سه شبه نه سی شب. این سی شب این جاذبه مهدیه است و این چهره های نورانی شماها که میام انشالله که شماها روز قیامت شفیع من بشید. بگید این سید گناهکار سی شب میمد برای ما حرف میزد. و توجه کردید این سر نخا که عرض میکنم اینا آری از تعارف، بعضی هاش چیزای کمیابی، اینا را به خاطر بسپارید انشالله براتون سودمنده. برای اینکه یقین بدونم که از کنم که شفیع من میشید، اونا که نماز شب هیچ وقت نخوندن یه صلوات بفرسته. چرا گفتم نماز شب نخوندن؟ اون دست خالی ها بهتر میتونن شفاعت کنن، چون دیگه دست خالی هم میگن ما هیچی نداریم. گفت تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست. بله به هر حال اونا که میگن ما هیچی نداریم همه چیز دارن، اما اون که میگه ما فلان وقت یه صد قل هو الله خوندیم طلب باباش از خدا میخواد، اون هیچی گیرش نمیاد. بله روایت داره میگه جاهل اگر دو رکعت نماز بخونه متوقع نزول ملک میشه. چکو ملائک چکو پس یه صلوات دیگه بفرستیم. آمین صلی الله علیه و محمد. بله این عالم ربانی فرموده بودن چی میگم، این مرد بزرگ بود. اول گفتم که بنده دیدم بزرگ مردان، خدا میدونه بزرگ مردان بلند میشدن میرفتن خدمتش. امام زمان دیده ها میرفتن خدمتش، مردم کمی نبود. تا دیگه اینا یه عوالمی دارن نسبت به خودشون از عقول ما خارجه، ای بسا چیزایی هم از اینا نقل میشه ماها تعجب میکنیم، حقم داریم. بعد بالاخره میگه شیطان گفت که بسیار خوب من میام. گفتیم خیلی عجبه که به خاطر تکبرت از بهشت بیرون شدی، حالا اینجا میگی من میام. گفت حالا تو چیکار داری من میام؟ آمد نشست نزدیک. یک بحث علمی بسیار مغلقی ما با شیطان کردیم. شیطان خیلی علم داره. بله شما اینو بدونید، کسی که سالها با ملائکه بوده خدا میدونه، خدا را گواه میگیرم که بعض چیزا هست در عالم ملائکه، در عالم بالا، بنده اشکال شرعی میدونم بی مقدم مطرح بشه. عالم خیلی عالم قوی در بالا، کسی را اینقدر احترامش کنن، ببرنش بالا در ردیف ملائکه و به خاطر تکبر بیرونش کنن، اینا عبرت برای ما. که امیر المومنین سلام الله علیه در اون خطبه قاصعه میفرماید که خدا جنی را به خاطر تکبر بیرون کرد، انسی هم اگر تکبر بورزد او را هم بیرون میکنه. مواظب باشید اهل تکبر نباشیم. یه وقت خدا با کسی خورده حساب نداره. فخرج انک رجیم، برو دنبال کارت. در این دستگاه خدا فقط آدم خاکی، آدم افتاده، دل شکسته، اینا را میخرم. من همچون کردم، من باید به من سلام بدن، یک من تیگفت دورش خط میکشم. این قاعده کلی این دستگاهه، حواستون باشه. علی کل حال میگه یک بحث علمی مغلق بین ما در گرفت که اشکالهای بزرگی میکرد. شیطان من جواب میدادم، میگه به جوابم اشکال میکرد، باز جواب میدادم. این عالم ربانی شاید چندین دفعه آه کشیده بود که ای کاش این مجلس رو من می نوشتم. اگه می نوشتم یک رساله عرفانی کلامی قوی می شد. خیلی ناراحت بود که ننوشتم و مطالب یادم رفته. چند دفعه مثل اینکه احتمال میدم تکرار کرده بود که حیف که ننوشتم، اگر می نوشت خوب بود. این سیاست سیاحت، ببخشید سیاحت غرب آقا نجفی قوچانی رو دیدین که دو تا کتاب داره، یکی سیاحت شرق اجتماعیاته، نشون میده که خیلی سید حر بوده، آزاده بوده، حریت خیلی منصبه، خیلی مقامه، مؤمن باید حر باشد اصلا. یه سیاحت غربم داره، من مطالعه کردم، خیلی از شما هم خوندید. من اول احتمال دادم که این نمایشنامه باشه، اینو نوشته که مردم عبرت بگیرن، از خدا بترسن. ولی خب دقت کردم آقایون، بعید دیدم نمایشنامه باشه، مثل اینکه مکاشف است. این نشته رو خیلی متوجه نیستن، بعید میدونم این نمایشنامه باشه، چون یه چیزایی درش هست که به عقل نمایشنامه نویس نمیرسه. و اینم یه مجتهد بوده، یه عالم بوده، بعید بیاد مطالب قبر قیامت رو نمایشنامه بنویسه. جمان میکنم مکاشف است، یه مکاشفه است که رو کاغذ آورده همه رو، خیلی لطیفه، اگه دقت فرموده باشید فوق العاده لطیفه، همون سیاحت غرب لطیفه، منتها یه قدری مایه ترسش از مایه امیدش بیشتره. این ای بشه، اونم مال افتاده حال بودن مرحوم آقا نجفی بوده، افتاده حال بوده، جنبه بیمش بیشتر از رحمتشه. اینم داشته باشید، توجه کنید، یعنی بیم و رحمت باید یکسان باشه، بیم و امید. این جنبه بیمش یه خورده میچربه، مثل این که بعضی خوندن کتاب رو ترسیدن. نه، خدا مهربانه، البته از برزخ، از قبر، از قیامت باید بترسیم، منتها به اندازه باید بترسیم، نه به عبادی، به انی انا الغفور الرحیم، به بندگانم بگو که من غفور رحیمم. و ان عذابی هو العذاب الشدید. الا کلها میگه بحث بسیار قوی بین ما دایر شد که میگه و الاسف ننوشتم. بعد از تمام شدن بحث میگه شیطان دیگه مغلوب شد، میگه بحث که تمام شد گفتم تو در دنیا اسم در آوردی به عنوان شیطان، اما ببین ما تو را محکوم کردیم. گفت، یه خنده کرد، گفت آه سید، میخواستم یک ساعت عمر تو بگیرم، یه دفعه دیدم هیچی نیست، نه شیطانی نه چیز، صحنه تمام شد و لطیفه آیه روشن. بحث بسیار قوی بین ما دایر شد که میگه و الاسف ننوشتم. بعد از تمام شدن بحث میگه شیطان دیگه مغلوب شد، میگه بحث که تمام شد گفتم تو در دنیا اسم در آوردی به عنوان شیطان، اما ببین ما تو را محکوم کردیم. گفت، یه خنده کرد، گفت آه سید، میخواستم یک ساعت عمر تو بگیرم، یه دفعه دیدم هیچی نیست، نه شیطانی نه چیز، صحنه تمام شد و لطیفه آیه روشن شد. میگه فهمیدم آیه چی میخواد بگه. اِنَّهُ يَرَاكُمْ، میگه این شما را میبینه، دار دست شما را میبینه، از جایی که شما اونا را نمیبینید. میگه دیدم یه ظریفه درش هست که یعنی شیطان هر کس را به گونه ای شکار میکند. به سراغ هر کس به گونه‌ای میاد که اصلا به ذهنش نمیرسه. آقا یک نفر رو از طریق زن، یکی رو از طریق پول، یکی رو از طریق بچه‌هاش. آقا عجیبه، سراغ هر کس از طریق میاد. انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم، یعنی از راهی میاد که تو گمان نمی کنی که از اون راه بیاد. آخه یه راه هایی هست که ما گمان می کنیم. مثلا بنده فرض بفرمید که با یه زن نامحرمی در یه جا هستم، اگر آدم متقی باشم ممکنه اونجا بگم که هان شاید اینجا الان زمینه نفوذ شیطان داره فراهم میشه، اما هیچ فکر نمی کنم که من از فرزند خودم یک روز از این طریق شکار شیطان خواهم شد. من حیث لا ترونهم، تو نمیبینی، اون میبینه، کمین کرده، به عقلتم نمیرس که شاید همون بالا سرت باشه. من فکر نمی کنم من طلبه از طریق منبر رفتن شاید یه روزی شکار شیطان بشه. بله، هیچ فکر نمی کنم شاید یه روزی همه منبر بنده باعث شکار شدن من بشه. یه قضیه اتفاق افتاده بود چند وقت پیش، البته یکی از علما در جریان اون امر بود، اونم خیلی عجیب بود. آقا پناه میبریم به خدا از مکائد شیطان. در نماز که میستید میگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، این از ته دل بگید، واقعا پناه ببرید. شیطان چیزی نیست. ما خدا را شکر میکنیم که در قرآن میفرماید شیطان ضعیفه، ولی ما قوی میکنیم. بله، ان کید الشیطان کان ضعیفا، ما شیطان رو قوی میکنیم. در منا با یه عالمی بحثم شد، ظاهرا عالم بود، خیلی هم با هم حرف زدیم، آخر دیگه نزدیک و دعوا کنیم. بله، ولی ظاهرا ذات مقدسش بری از علم و کمالات بود، چون هر چی میگفتن نمیفهمید. عرض کردم که یه بحث عجیبی شد، منم تازه احرام رو از احرام آمده بودم بیرون، با یه عالم در منا برخورد کردیم. صحبت یکی از مفسرین قرن ششم شد که یه مفسری می نویسد که ان الله صغر کید الشیطان و عظم کید النساء. عجب، خدا کید شیطان را ضعیف شمرده، کید زنان را قوی شمرده. من گفتم مفسر اشتباه کرده. گفت چرا؟ گفتم برای اینکه در مورد شیطان حرف خود خداست، خدا داره اظهار نظر میکنه. ان کید الشیطان کان ضعیفا، یعنی حیله شیطان ضعیفه. اما در مورد زنان نقل قول از عزیز مصر میکنه. عزیز مصر وقتی آمد قضیه زلیخا و اون اوزارا دید، قال انه من کیدکن، این از کید شما زنانه. ان کیدکن عظیم، مکر شما زنان بزرگه. اینجا حرف خدا داره نقل میکنه، نظر نمیده. در اون اولی خودش نظر میده. هرچی گفتم خلاصه نروت، میخواهنیم بر سنگ، آخر با اوقات تلخی از زندگی خداحافظی کردیم. ظاهرا عقیدش بازم همینه. نه خیر آقا، این نکید شیطان کان ضعیفا، البته در این حالی که ضعیفه ولی دشمن بیگذشتیه. آقا مگه عقرب ضعیف نیست؟ عقرب شما یه ضربه بهش بزنید نقش زمین میشه، ولی این اگر خدا نکرده کمین بکنه بیاد انسان رو بزنه. حتی من دیدم در جای بودم که آقا عقرب یک نفر رو زد و اون بنده خدا مرد. خدا میدونه، ما رفتیم در مراسمش هم شرکت کردیم، یه حیوان کوچیک، ضعیفه ولی میکشه آدمو. این خبیث ما رو تهدید کرده. ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، از پیش رو، از پشت سر، از چپ، از راست به این بنی آدم حمله خواهم کرد. گفته دیگه، منتظر تو قوی باشی این میذاره میره. بله، آیت الله آقای بهاءالدینی سلمه الله خدمتشون یه روز بودم، در مورد یک وسواسی، بعضی ها به وسواسه مبتلا میشن در نجس پاک، در غسل و تیمم، در نماز. گفتم آقا چیکار کنه؟ خیلی مراجعه میکنن گاهی، نه شیطانه دیگه. و از یه ولی یه خدای دیگه هم یه وقتی خدمتشون بودیم، آقا متفق القول گفتن یه جای خوشبختی هست، اون اینه که دشمن متکبره، این یه جای خوشبختیه، مثلا نقطه ضعفشه، بی محلی کنی برمیگرده میره. تجربه شده ها، بدونید شما معصیت میخواد عرضه کنه، یه دوبار بی محلی بکن برمیگرده میره. از شیطانو ازا عصیه لم یعود، اگه مخالفت کنی برده میگرده. علا کل حال بر میگردم به حدیث. الان شما میبینید یک دریا مطلب در یه آیه خدا به یک ولیش نشون داده. لطائف للاولیا، لطائف برای اولیاست. والحقائق للانبیا، فرمود حقائق برای پیامبران است، یعنی اون مغز مطلب لب لباب نصیب پیامبرانه. حالا عرض میکنم حضورتون یه مثالی زدن بعضی از قدما، این مثال هم بد مثالی نیست. میگویند که چهار تن در کنار یک مزرعه سبز و خرم حاضر میشن، چهار تن. تن اول یک مهندس کشاورزیه، درس خونده، نگاه میکنه به این مزرعه. تن دوم یه دهقان، یه برزگر بی سواد ولی پر تجربه و با سابقه ایه. تن سوم بچه اون دهقانه، با خودش آورده در مزرعه. تن چهارم اسبیست که اینا سوار شدن در اون مزرعه آوردن. الان اینا ایستادن در کنار مزرعه سبز و خرم، در آن واحد، در مکان واحد با هم نگاه میکنن. نگاه ها در یک زمان و در یک مکان صورت میگیره، ولی برداشته چقدر با هم فرق داره. اونجا مهندس نگاه میکنه، چون درس خونده میفهمه اینجا آفت داره نداره، چجوریه، چقدر اینجا مایه گذاشتن، چقدر برداشت میکنن، چه میکنن. فرض کنم حضورتون که اینها را خوب متوجه میشه. و اما اون برزگر و دهقان سال خورده، عرض کنم که اون دیگه آفت بذر اصلاح شده، این چیزا خیلی سرش نمیشه، اما یه تجربه هایی دارد، بالاخره متوجه، یه تخمینن یه چیزی به دست میاره که اینجا چقدر محصول میده و اینجا چقدر خلاصه بار میده. تن سبب این بچه است، بچه نگاه میکنه و آرزو میکنه که اگر پدر او را رخصتی بده روی این گیاهان نرم و سبز یه قدری بازی بکنه. تن چهارم اون حیوان است که میگه اگر چنون که منو میگذاشتن به حال خودم اینجا یه قدری میخوردم. حالا ببینید برداشته چقدر فرق میکنه. اون مفسر مینویسد که تمام این نفوس نسبت به کتاب خدا و نسبت به آفاق و انفس دیدها اینقدر با هم فرق داره. توجه کردید؟ آقا خدا میدونه نگاه ها، برداشتا، هدایت ها چقدر فرق داره. مرحوم علامه طباطبایی نکته‌ای داره ظریف رضوان الله علیه، قریب به این مزامین نکته‌ای رو من از دور خوب تشخیص نمیدم، اگر حاجه های امجد تشریف آوردن استدعا میکنم که تشریف بیارن جلو خدمتشون برسیم. بله درست تشخیص نمیدم. ها حاجه های امجد هستن. حاجه ها اگر عنایت میفرمید جلو ما شما رو زیارت بکنیم. بله نقل میکنن که در مثل مناقشه نیست، یه دست قزوین رفته بودن نجف زمان مرحوم آیت الله العظمى استبولحسن اصفهانی که ایشون رو زیارت کنن. بعد یه سیدی بوده شبیه استبولحسن بوده، خلاصه گرفته بودن دستش ببوسن. این میگو آیون من نیستم اونی که اومدین شما به سراغش، یکی دیگه است. میگفتن نه دروغ میگه خودشه. بله حالا حاج آقای امجد هرچی تواضع بکنین، هرچی بگیم من اینطور نیستم اونطور هستم، ما خلاصه جسارت نمی کنیم، ولی ممکنه با این جوان ها بگیم که نه خیر، همون عالم ربانیست که ما میگیم، خلاصه دیگه نمیگم دروغ میگیم. بله ما قدردان شما انشالله بشیم، از برکات شما استفاده کنیم. خب برای امام راحلمون، شهدامون و سلامتی رهبر بزرگوارمون حضرت آیت الله خامنه‌ای و علما صلوات بفرستیم. دعا دو سه دقیقه از این درس مونده که خدمتشون هست بدم آجا. بله یه دو سه دقیقه. بله یک نکته داره نهای طباطبایی میفرماین که قریب بین مزامین من شرحش میدم، ما توضیح میدم. ما به یه موجودی یه وقت ممکنه از نظر خودش نگاه کنیم بدون قید و عاری از قیود، یه وقتم از دیدگاه مملوکیت نگاه کنیم. مثلا یه ساختمانیه شما نمیدونید مالکیه و قید این که این مالکیه در ذهن شما نیست، فقط میگید عجب ساختمانیه، ساختمان زیباییست. یه وقتم دارین عبور میکنین یه ساختمانیه به شما میگن این مال فلان کسه ها که پریشب دیدیمش، این دفعه دیدت عوض میشه، ها ببینم چطوره منظر فلان کس، چطوره از دیدگاه مملوکیت داری نگاه میکنی، چون مال رفیقته از اون دیدگاه. آقا یه عده هستن به تمام ذرات این جهان از دیدگاه مملوکیت نگاه میکنن، میگه به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. حضرت سید الساجدین سلام الله علیه وقت صدای رعد برق میشنود دعا داره، وقتی به ابر نگاه میکنه دعا داره. دعا او علیه السلام اذا نظر الی السحاب چیه؟ عینک، عینک مملوکیت، ابر خدا، رعد برق خدا، ماه خدا، زمین خدا، دریای خدا. اگر اینو در خودمون بپرورونیم، اگر این مرحله در ما به کمال برسه، من کوچیکم، روسیه هم آدم نیستم حرف بزنم، ولی انقدر با تمام بیلیاقتیم فهمیدم که اگر این مرحله در ما قوی بشه، در هدایت خاصه نه تنها به روی ما باز میشه، بلکه به منطقه اسم اعظم هم نزدیک میشویم. بارها گفتم منطقه اسم اعظم چی میگم آقا جوان ها؟ ببین یه وقت یه کوهیه، میگن که در این کوه طلا هست، نمیتونیم بگیم کجا، اما میگه در قسمت شرقی این کوه یه قدری مونده به آخر طلا هست. این هوه بارها گفتم منطقه اسم اعظمه. یه هوه داریم که لغویه، ضمیر هوه یعنی او، هما هم، این مهم نیست به لغت نگاه کنی، هوه ضمیره. اما اگر هوهی که برمیگرده به حضرت حق میشه منطقه اسم اعظم، چون آدم نیستم نمیگم اسم اعظم، منطقه اسم اعظم. چرا؟ بله اینو به فضل الهی از روایت استفاده کردم. ببینید در دعاهای معصوره از اهل بیت علیهم السلام داریم که یا من هو، یا من لیس هو الا هو، ای هوی که غیر از تو هوی نیست اصلا. دقت کردید؟ یا هو، یا من لیس هو الا هو. یه یا هو هم دکندارا میگن، اونو رها کنید، عوام فریبی و دکنداری اونو کار نداریم، العیاذ بالله، ما کار با اونا نداریم، منبر امام حسین اینجا، خانه امام زمانه، میخوام روایت مشخص بشه. پس بنابراین اگر دید اون باشه، خب این باید با این چشم مملوکیت در سینت آماده بشه، وقتی هو میگی با اون تطبیق بشه، و الا غرق در شهوات، در غفلت، روزی صد تا بگو یا من هو فایده نداره. اول این دید مملوکیت درست کن، هر چی میبینی مال خدا. و چرا هو میشه اسم اعظم؟ یه مثال براتون میزنم، خدا کنه این مثال رو بتونم برسونم و جوانها انشالله بگیرن. آیون ببینید یک بیابان رو در نظر بگیرید، مثل کف دست، وسیع، هیچ کس نیست در اونجا. اگر اونجا دو نفر باشن، سه نفر باشن، شما بگید او، هو یعنی او دیگه، اون رفیق شما میگه که کیو میگی؟ آخه مبهم میشه، آخه سه نفرن، تو که میگه او، اونو میگی، اون یکی یا سومی؟ اما اگر نگاه کنیم ببینیم در اونجا فقط یک نفره، بگیم او، دیگه نمیگن کیو میگی، چون کسی نیست به حقش که تا حق جمالم نمود، دیگر هرچه دیدم خیالم نمود. لمن الملک اليوم؟ لله الواحد القهار. یعنی این حالت رو بتونیم در خودمون تثبیت بکنیم، فقط او. اون وقت است که اگر بگی الله لا اله الا هو اسم اعظم رو گفتی. حضرت آیت الله بهاءالدینی دامت برکاتو، که حاجه های امجد عزیزمون خدمت ایشون بسیار بودن، شاید میتونم بگم سهمیه حاجه های امجد از آی بهاءالدینی از همه بیشتر بوده تا حالا. حالا خوشش میاد یا نمیاد نمیدونم. بله خیلی ایشون، بله خدا خیرشون بده، و من به وسیله ایشون خدمت آقای بهاءالدینی رسیدم و این نعمت رو مرهون ایشون هستم. آقای بهاءالدینی فرمودن که یک سال ملخ زیادی به قم حمله کرد که تمام اصلا باغات قم تهدید به خطر میشد. الان که ملخ میاد با هواپیما مبارزه میکنن، آقا وسائل مدرن دارن، باز هم ملخ خطره. اون وقت ببین دیگه چی بوده. ایشون فرمودن، شاید حاجه های امجد هم بودن در یه مجلسی که با هم بودیم، آقا فرمودن یک نفر میگه آمد در قم کارگر برداره بره برای دفع ملخ. هفتش ده تا کارگر جمع کرد، گفت یه نفر بود بهش میگفتن علی مدد اسمش بود، یک کلا نمدی پا برهنه، مردم رقمی به حساب نمی آوردن، هر کسی یه باری داشت. آی علی مدد بیاین ببر به منزل ما، بیا این میوره بده در خونه ما، مثلا یه 5 زلم بهش میدادن، هیچ که به حسابش نمی آورد. آخه تابلو که ندارم بندگان خدا بنویسی که بله من ولی خدا هستم و سفارشات پذیرفته می شود و میشه بعضی از دکون دارم. دکون که نیست که. بله ان الله اخفى اربعه فی اربعه، فرمود که چهار چیز در چهار چیز مخفی کرده، فرمود دوستش هم در بین بندگان مخفی کرده. یه وقتی دی همون که تو رقمی حساب نمی کنی، ها همون دوست خداست. وای 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 وای. یه وقتی دید دلی میشکنی، میگن دل نشکن، میگه با دعای گربه سیاه بارون نمیاد. یه وقتی دید که همون گربه سیاه که تو میگه ولی یه خداست و تو نمیدونی. خیلی باید مواظب باشی، اینجا دار امتحان، دار ابتلاست، شوخی نیست. آقا فرمودن خلاصه این علی مدد هیچ که به رقمی رو حساب نمیکرد، این آقای باغدار مالک باغ این رو هم جزو کارگرا برد. ملخ آمده بود دیگه تهدید به خطر میکرد مثل ابر سیاه. میگه وقتی رسیدن تو باغ این علی مدد دراز کشید، صاحب باغ عصبانی شد، گفت که تو که این کار رو بکنی کارگرهای دیگه هم بدآموز میشن، دیگه از ما فرمان نمیبرد. یک کارگر که دیگه دراز بکشه بقیه هم دیگه اون حرمت مثل اینکه از بین میره، خلاصه بازی میکنن. ناراحت شد، میگه علی مدد پاشت نشست، گفت چرا ناراحتی؟ گفت چرا که نباشم بابا، باغ داره تهدید به خطر میشه. گفت میخوایی من یه چیزی بگم همشون برن؟ یه علی مدد پا برهنه که هیچ کس حسابش بود، اونم ناراحت بود، گفت بگو. آقا فرمودن نشست فقط یه دونه گفت هو. تمام ملخ ها همون آن قم رو ترک کردن. دو سه مرتبه آی بهاءالدینی فرمودن این از مسموعات هم نیست، از مشهودات همه، خودش دیده بود. دو سه بار فرمودن اینها که به شما میگیم از مشهوداتمونه. حالا این کارگر باشه، کارگر باشه، اسم اعظم بوده، خلاصه هدایت خاصه میرسه. خدا رحمت کنون ولی خدا را که میفرمود که اگر چوپان باشه تو بیابون هدایت خاصه میاد بهش میرسه، خدا مزایقه نداره. اصحاب کهف روایت داریم که وقتی از دست اون پادشاه جائر فرار کردن، مدت زیادی میدویدن که زود به مقصد برسن، فاصله زود بگیرن، در زمان کمی فاصله زیاد بگیرن از اون شاه ظالم. روایت دارد که وقتی که ایستادن که ببینن کجا هستن، خون از پاهاشون میرفت. رسیدن به جله گوسفندی، یک چوپان اونجا بوده و از اون تقاضای شیر کردن، یه شیری چیزی به ما بده. میگه آمد یه چوپان به اینا نگاه کرد، گفت من وجوهی که در شما میبینم از شاه فرار کردید، اینقدر روشن بوده، خیلی عجیبه، یه چوپون. بعد گفت اینا امانتا نزد من، حق دست دادن بینه ندارم، که سگ اصحاب کهف فلان از همونجا مسائل درست شد. بله دیگه بس عرضم، انشالله خدا همه من را از انواع هدایات انشالله بهره من سازه. السلام علیک یا سیدی یا صاحب الزمان. امروز جمعه بود، بالاخره حتما یه توجهی به حضرت داشتید. شما دیگه، شما مهدیه ها هر شب میایید اینجا، مگه میشه روزی به یاد امام زمان نباشید؟ هر روز مال حضرته، مخصوصا جمعه. در زیارتنامه حضرت میخونید که السلام علیک یا نور الله الذی یهتدی به المهتدون. در اینجا بحث هدایت عامه هم است، خاصه هم است، که انشالله باشه برای یه وقت دیگه. السلام علیک یا صاحب است، ای آقا ما حق اعتراض، نعوذ بالله، حق زبان درازی مثل بعضی ها که با آبروی تو بازی میکنن، این حق را نداریم. هرچه خودت صلاح میدونی، هرچه خودت. مریضی که چندین سال مریض بود، قدرت نداشت بلند یه لیوان آب برای خودش بیاره، همسر یه عالمی هم بود، دیگه دکترها جوابش کردن، شوهرش عالم ربانی بود، توسل میکنه به امام زمان سلام الله علیه، بعد دیگه واگذار میکنه. آخه میدونید، عرض کردم بارها و بارها، باید مؤدب باشیم. میگه رفتم مشهد، گفتم که آقا حضرت رضا جوابمو ندین، حاجتمو نمیدونم برآورد نکنی، دیگه نمیام. اینا عوام بازیه، اینا حماقته. یعنی چی؟ بعد از ته دل بسپاری، نه هرچه مصلحت میدونن بدن، مصلحت میدونن میدن، نمیدونن میذارن برای آخرتت، برزخت، چشمت اونجا روشن میشه. خلاصه میگه چند روز توسل پیدا کردم، عیالم میگه مریض بود، افتاده بود، مریضی که قدرت حرکت نداره، باید یکی بالا سرش باشه، دیوان آب شاید بریزه دم دهنش بگیره، دوا رو بده دستش، دوا رو شاید بذاره دهنش. اینجوری میگه برادر عیالم مردی بود که وضع مالیش هم خوب بود، ماشینم داشت، قضیه در قم اتفاق افتاده بود، حضرت شیخ الفقهاء و المجتهدین آیت الله العظما آقای عراقی دامت برکاته، غیر از این که مرجع تقلید است، یکی از اولیاء خداست. ایشون هم در جریان این امر بوده که الحمدلله الان زنده است، خدا عمرش بده. بله، میگه خلاصه گفتیم تو هم بیا ماشین تو بیار شبا اینجا بخواب، اگر بلای سر این زن اومد نصف شب تو اینجا بوده باشی لااقل. که دکترها گفته بودن که این دیگه به لحظه ها بستگی داره، معلوم نیست چی قضیهش، میگونه این دقیقه اصلا از دنیا بره. یه دختری میگه داشتم 16 ساله، بنا شد که اون با برادر عیالم که دایی این بچه باشه، اینا با هم هر شب بخوابن در طرفین این مریض. منم میگه در طبقه بالا برنامه داشتم برای خودم یه چیزی، میگه چون کاملا دیگه خودم آماده کرده بودم که اگر یه ناله صدای بیاد که دیگه هیچی بدونم که کار این زن تمام شده و دیگه برام یعنی چیزی نبود که وحشت آور باشه، آماده کرده بودم خودم، چون دکترها همه جواب کرده بودن. یک شب میگه نیمه شب بود، دیدم صدای ناله از پایین بلند شد، چراغا روشن داره میشه یکی بعد از دیگری. چون خیلی آماده بودم گفتم قطعا بالاخره این زن کارش تمام شده. بعد دیدم نه، سر صدا به گونه مخصوصیه، یه چیز دیگه است، نمیتونم بفهمم، برم پایین. از پله ها آمدم پایین، میگه به حیات که رسیدم یک لحظه نفهمیدم که خواب میبینم یا بیدارم. چطور؟ میگه زنی که قدرت نداشت لیوان آب رو برداره، این زن با قامت رسا چادر سرش کرده تو حیات این برونبر میره. خدایا چیه قضیه؟ این زن زمینگیر. بعد میگه اون دخترم 16 ساله بود، من میگه پیرمرد اهل علم، من شک کردم که خوابم یا بیدارم، واقعا این بچه دیگه چه فکر باید بکنه؟ میگه دیدم دختر دوید آمد به دامن من، گفت پدر ما خوابیم یا بیداریم؟ گفتم دختر الان منم این فکر رو میکردم، ولی مثل این که بیداریم. در این اثنا میگه این خانم برگشت گفت عوض این حرفا بیایید آقا را بدرقه کنید. آقا رفت. مولای یا صاحب الزمان، اغثنا یا بقیت الله، یا بقیت الله. یا بقیت الله اغثنا 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 و ادرکنا. این عرض فقط امشب می کنم، وقتای دیگه عرض نمی کنم. ببینید این دست چپ رو بذارید رو سرتون، با انگشت سبابه دعای ماه رجب رو می کنید، چیکار می کنید؟ همین کار رو بکنید، دست چپ رو سرتون با انگشت سبابه دستتون تکون بدید، بگید یا صاحب الزمان، یا بقیت الله، اغثنا یا بقیت الله، آقا به فریادمون برس. این مخصوص امشبه ها، من فضولی نمی کنم. یتن زهراء المغزیه. آقا قربونت برم، ما قسم نمیدیم، بعضی ها میگن قسم میدن، ولی من فکر کردم آدم جرأت نمی کنه. قسم نه، اما درخواست بکنیم، میگم تو را به احترام مادر بزرگوارت، یتن زهراء. آقا دو تا درخواست، دو تا شخص اسم میاریم، انشالله که دعا میکنه حوائجمون مغزیه میشه. خدایا پروردگارا شفاعت آقا رو در مورد ما قبول کن. با این دوتا اسم عرضم رو تمام میکنم. یا ابن رسول الله، یا صاحب الزمان، السلام علیک یا عین الله. آقا به احترام مادر بزرگوارت، برای مغزیه شدن حوائج ما، به احترام عمت زینب کبرا، به خدا مجلس گرم کردن و شعار نیست، به خودش قسم میدونم که عمشو خیلی دوست داره. آقا مگر این طور نیست؟ مگه برای اسیریش گریه نکردی؟ مگه برای 40 منزل آمدنش گریه نکردی؟ تو را به اینا، به احترام اینا، یا وجیه عند الله، دوباره دست چپتون رو سرتون و انگشت سبابه اشاره، یا وجیه عند الله، اشفع لنا عند الله.